الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با روایت مستطرفات سرائر، جناب آقای زنجانی فرمودند که با توجه به این که توریه مفسده کذب درش هست و این مطلب واضح است برای عرف، ولو عرفن کذب نباشد، حرمت کذب، حرمت تعبدیه چون نیست، ناشی از مفسده کذب است و این مفسده در توریه هم به طور واضح وجود دارد، این منشأ میشه که این روایت مستطرفات سرائر را حمل کنیم بر صورت عذر و ضرورت عرفیه. این فرمایشی است که ایشان در جواب استدلال به این روایت برای جواز توریه بیان فرمودند. ولیکن انصاف این هست که با توجه به شهرت بین فقها که توریه را جائز می دانند و با توجه به این که مورد این روایت فرض ضرورت نبوده است و الا سائل ذکر می کرد الرجلو یستعزن علی فیقول لجاریته قولی لیس هو ها هنا قال لا بأس به لیس بکذب، اگر فرض ضرورت بود سائل علی القاعده این فرض رو بیان می کرد چون دخیل در حکم است. از این که این فرض رو بیان نکرده، انسان می فهمد که فرض سؤال فرض ضرورت نبوده و لذا جواز توریه فی حال الاختیار خالی از قوت نیست. بحث واقع می شود در این که اگر اکراه، بله، یعنی جایی که مجوز کذب است ولیکن شارع راه توریه را در اونجا باز کرده است تا مردم مبتلای به کذب نشوند. عرض کردم مواردی که یا حرج هست یا عرفن مسترون الهی هست و ما من شیء محرمن الا وقد احله الله لمن استر الهی. ایشان فرمودن در فرض ضرورت توریه جائز است و در غیر ضرورت جائز نیست و این مطلب واضح است از نظر عرفی. به هر حال ما به عرض دیروز خودمون هنوز ملتزم هستیم که لا یخلو جواز و توریت فی حال الاختیار من قوتن مگر موجب غش در معامله و یا عنوان ثانوی حدک دین یا حدک مسلمین بر آن مترتب بشود که عنوان ثانوی می شود و به این خاطر توریه حرام می شود. بله دیگه، ما در مقابل حدیث نمی خواهیم اجتهاد بکنیم، ما می خواهیم تابع حدیث باشیم. مگر قطع پیدا بشود کما حصل للسید زنجانی که این اطلاق خلاف مرتکز عقلا هست و قابل تقیید هم هست به فرض ضرورت، که بحث آخری است. بله، سندن ایشان روایت مستطرفات رو قبول دارند. در رابطه با اکراه مطالب دیگری هست که عرض کنم. قبل از این که این مطالب رو عرض کنم، یک نکته‌ای برخی سوال کردن که فرق بین توریه و موارد کذب انحزلن چیه؟ این رو هم جواب بدیم. کذب فرمودن حرام است، چه کذب جدی و چه کذب هزلی. لا یجد احد تعمل ایمان حتی یترک الکر جده و هزله کبیره و صغیره. اجازه بدید. فرق بین توریه و کذب هزلن چیست؟ شخص هازل هم قصد هزل دارد، منتها جوری خبر میدهد که مردم باور میکنند. مثل این که میگوید که فردا زید از سفر بر میگردد و وارد فرودگاه میشود، عده‌ای را به استقبال او میفرستد، اونجا که میروند میبینند اصلا خبری از آمدن زید نیست. معلوم میشود که قصد مزاح داشته است با اینها. در موارد هزل که میگه یجی و زیدون غدن الی المطار، قصد استعمال لفظ در معنا و اخبار از این معنا را دارد، دائی او هزل است، دائی هزل است، و الا مستعمل فیه همون معنای ظاهر است و قصد حکایت از معنای ظاهر را هم دارد بدائی هزل. ولیکن در موارد توریه اصلا مستعمل فیه معنای صحیح است و ولو خلاف ظاهر باشد. وقتی میگوید زیدون یجی و غدن الی المطار، مرادش مطار لندن است. مردم فکر میکنن که و ظهورش هم این است که یجی و زیدون غدن الی المطار، یعنی مطار ایران. این میشود توریه. در موارد هزل اگر قرینه متصله بگذارد که من هازلم، اصلا مشخص است، به شخص چاق میگوید تو چقدر لاغر هستی برای خنده، این به نظر میرسد که عرفاً کذب نیست، چون با توجه به قرینه متصله ظاهرش مخالف واقع نیست و مقصود هم که هزل است. عرف نمیگوید چرا دروغ گفتی، برخلاف کسی که دائی نفسانیش هزل است و اصلا ابراز نمی کند. کسی که قرینه متصل نسب می کند که من هازل هستم، این عرفاً اصلا دروغ بر او صادق نیست. و احتیاط واجبی که آقای سیستانی کردند که در موارد قرینه متصله بر هزل احتیاط واجب ترک کذب هزلی هست، توریه اشکال ندارد، اما کذب هزلن جائز نیست، و اگر قرینه متصله بر هزل هم بگذارد باز بنابر احتیاط واجب حرام است. نخیر، اگر قرینه متصله بگذارد عرفن این کذب نیست و عرفن با قصد اخبار جمع نمیشه. وقتی قرینه متصله میگذاره که به انسان چاق میگه تو چقدر لاغری، به انسانی که زیاد میخورد میگوید تو چقدر کم اشتها هستی، این اصلا عرفن قرینه متصله بر هزل با قصد اخبار از خلاف واقع با هم جمع نمی شود. این بحثی که اون کسی که ابراز قرینه متصله نمی کند، بله دیگه، خبر می دهد. ببینید وقتی که من نمی خواهم بگویم در اخبار، دقت کنید، چون قرینه متصله بر خلاف هست قصد اخبار متمشی نمی شود. نه خیر، این را من عرض نمی کنم. ممکن است شخصی در دادگاه با وجود قرائن واضحه باز دروغ بگوید، بگوید من زید را نکشتم، با این که قرائن واضحه بر وقوع قتل توسط این شخص وجود دارد، قصد اخبار ولو با علم مخبر به این که مطلب واضح است برای مستمعین و کذب این شخص برای مستمعین واضح است، باز قصد اخبار متمشی می شود، من این را منکر نیستم. اما در مواردی که انسان داعی هزل دارد، اصلا داعی هزل است و قرینه واضحه بر هزل هم در کلام هست، این عرفن با قصد اخبار جمع نمی شود و لااقل این که عرف صادق نمی بیند که بگویند آقا تو دروغ می گویی، و الا اکثر جوکهایی که مردم برای هم تعریف می کنند باید مصداق دروغ باشد، در حالی که هیچ عرف اینها را مصداق دروغ نمی بیند. فرق می کند با کسی که دروغ 13 درست می کنه، مردم رو فریب می ده، بعدش می گویند این آقا داعیش و انگیزه شوخی داشت با مردم، خب اینو میگن دروغ، خودشون هم میگن دروغ 13، چون قرینه واضحه بر هزل وجود ندارد. احسنتم، پس خلاف واقع نمیگوید، شبیه معنای کنایی دارد، ولیکن فرقش این است که هزل است، معنای کنایی را با واژه‌های معکوس بیان کردن به داعی هزل است و قرینه واضحه بر هزل وقتی بود اور نمیگوید تو دروغ میگی، آقا چقدر دروغ میگی، من اینقدر غذا خوردم تو به من میگی که برو دکتر تو چقدر کم اشتهایی، دروغ چرا میگی؟ هیچ عرفی نمیگه چرا دروغ میگی، میگه که چرا اینقدر تنگ نظری. حالا ببینید کلام در این است که بنابر این که توریه کذب نباشد، ما میخواییم فرق توریه با کذب بدائی هزل رو بگیم. چه کار داریم که ما توریه رو کذب نمیدانیم مثلا مثل مشهور، یا کذب میدانیم مثل محقق قمی در قوانی و صاحب جواهر؟ بحث در این نیست که توریه کذب و نملا، بحث در این که ماهیت توریه با ماهیت کذب بدائی هزل فرق میکنه کذب بدایی هست. اگه قرینه متصله بر هزل نباشد روشن است که مصداق کذب است، چون مستعمل فی معنای خلاف واقع است. و اگر قرینه واضحه بر هزل باشد روشن است که عرف این را کذب نمیداند و اصلا با قصد اخبار مخالف واقع هم با هم جمع نمی شود. این یک مطلب. مطلب دیگری که ما بله قرینه متصله اینه دیگه، فرعی که مطرح است و فرع مهمی است دیگه، این عرفی که به قرینه واضح توجه نداره مشکل خودشه دیگه. نه خیر، قرینه واضحه لدل عرف مراده، نه این که پشت پرده. عرض شود خدمتتون که قرین با چشمانش با دستانش میفهماند مطلب را برای کسانی که او را میبینند. میگن آقا به ما کمک کن، اینم تسبیح در دستش، تسبیح رو میندازه زمین، بعد میگه به خدا قسم دستانم خالیست. خب هر کسی ببینه این حالت رو میفهمه که این آقا میخواد بگه دستانم خالیست، ولی اون طرف که روشن نیست براش، این مخفیانه تسبیحو من دیدم که این آقا تسبیح رو انداخت از دستش، ولی اون شخص متقاضی کمک که ندید، برای او قرینه متصله نبود. ولذا این قرینه متصله اینه که برای مخاطب قرینه واضحه باشد. یک بحث دیگری که اینجا مطرح است اینه که در اکراه مرحوم شیخ فرموده است که اگر بگوید چون فروعی در اکراه مطرح است، ما این فروع را اهمشون رو میخواییم بیان کنیم. فرع اول اینه که مرحوم شیخ فرموده اگر کسی بگوید بدارک و الا الزمتک به اداء دینک، طلبکار میگوید بدهکار عزیز بر تو واجب است اداء دین، یا بیا خانه‌ات را بفروش به من و یا تو را الزام میکنم به اداء دینت. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که اینجا اکراه صدق نمیکنه، چون اجبار می کند او را به حقن بر اداء دین. اکراه به حقن که مشمول دلیل رفع مستکره علیه نیست. انصاف مطلب اینه که همونطور که حضرت امام هم فرمودن، اگر اداء دین خلاف غرض عقلایی مدیون باشد ولو واجب است اداء دین بکند، اما غرض عقلاییش این است که فعلا اداء دین نکند و برای او سخت است اداء دین فعلا، خب به او بگویند بدارک و الا الزمناک به اداء الدین، اکراه صدق می کند. اکراه بر اداء دین اکراه به حق هست. بگن اداء دین کن و او اداء دین کنه میشه اکراه بر، چه ربطی دارد به اون قرینش؟ یعنی چه ربطی به بی دارد که گفت بدارک و الا الزمناک به اداء الدین؟ خب این عرفن میگوید اگر خلاف غرض عقلایی مدین باشد این چون بدهکاری زیاد دارد و فعلا هم از نظر عقلایی خلاف غرض عقلاییش هست اداء دین، مثل این میماند که شخصی قاتل پسر زید است، زید به او میگه بعنی دارک و الا قتل تو که قصاصن. شما میگید که اگر خانه اش را این شخص قاتل بفروشد به زید که ولی المقتوله، سر نمی کنه که اکرهن نمیگه این آقای قاتل که مرا مجبور کرد به فروش خانه ام، مجبورش کرده به فروش خانه دیگه، اکره او علی بیع داره، چون گفت و الا قتل تو که. حالا میدونم شما اگر به یک کافر حربی بگید طلق زوجتک و الا قتل توک، چون قتل او بنابر نظر مشهور جائز است، پس دیگر اکراه صدق نمی کنه، اکراه صدق میکنه دیگه، چه فرق میکنه؟ شخص جانی هم بگیم که بعدارک طلق زوجتک و الا قتل توک قصاصن، این جانی هم میگه که چاره ای ندارم برم زنم رو طلاق بدم، بعد بگیم این طلاق زوجه صحیح هست، بعدش هم اون ولی المقتول بیاد با زن این آقا ازدواج بکنه. خب این عرفن نمیگن که به این قاتل رو اکرههو علا طلاق زوجته، اکرههو علا طلاق زوجته دیگه، نه چرا راضی بشه؟ نه میدونم بابا میگه طلق زوجته که و الا قتل تو، خب اکراه دیگه، چرا استرا تهدیدش کرد تو را میکشم ولو قتل ان حق. این یک مطلب. فرع دیگر این است که مرحوم اکراه به حق، بله یعنی اگر شخصی را بگوین عد دینک و الا سجن توک و او اداء دین بکند به خاطر فرار از زندانی شدن، اون رو ما میگفتیم اداء دین صحیح است. چرا؟ برای اینکه الزام و اکراه بر اداء دین اکراه به حقن هست، اما اینجا داره این آقای ولی الدم اکراه میکنه بر بی، اکراه میکنه بر طلاق زوجه، میگه طلق زوجتک. استیفاء حق القصاص تهدیدیست که با این تهدید میخواد این بدبخت رو مجبور کنه به طلاق زوجش. و الا اگر شما اینو بگید اکراه صدق نمی کند، هر مردی میتونه بیاد هر روز این بدبخت خانومش یک ارثی بهش رسیده، بیاد بگه اگر این ماشینی که بهت به ارث رسیده به من نبخشی طلاقت میدم، طلاقم حق از طلاق بید من اخذ به ساق دیگه، خب بگیم بله دیگه حق مرد طلاق بده، پس اب نداره، هبه صحیحه. امروز ماشین این خانم بیچاره رو گرفت، فردا عرض شود که بقیه ارث و میراث این خانم رو بالا میکشه به بهانه این که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمود که اگر اون تهدیدی که میکنه شخص مکره تهدید به حقن باشه، این مشکلی ایجاد نمی کند و اون عقد یا ایقایی که انجام می پذیرد اون صحیح خواهد بود. خب این قابل التزام نیست. فرع دوم اینه، بله خب بله طلاق برای زن سخته، و کجا بره؟ و چند تا بچه کجا بره؟ ولیکن این مرد از این حق قانونی خودش میخواد سوء استفاده کنه، میگه ماشینت را به من ببخش و الا تو را طلاق میدهم. زنم میگه نه تو رو به خدا من رو طلاق نده، ماشین من بهت میبخشم. بگیم هبه صحیحه. نه خیر، مصالحه. او میگه من حق القصاصم رو استیفا میکنم، غیر از این است که بگه غیر یا فعلا اعمال نمی کنم، فعلا اعمال نمی کنم. بابا هر روز هی برای تأخیر تا یک هفته میگه تا یک هفته اعمال نمی کنم، بعدش هم خدا بزرگه. خب خونت رو به من ببخش و الا همین الان حق القصاص رو استیفا میکنم، اگر ببخشی یک هفته فعلا حالا کاری نمی کنم. میگه خب از این ستون تا اون ستون فرجه، بیا خونم رو بخشیدم. بعد هفته بعدم میاد سراغش میگه که زنت رو طلاق بده و الا همین الان حق القصاص رو استیفا میکنم. میگه نه تو رو به خدا این کار رو نکن، زنم رو هم طلاق دادم، دیگه چی از جون این بدبخت میخواهید شما؟ ها قصاصش بکنید راحت بشه دیگه. عرفن در این ببینید، عرفن اون راهش اینه، میگه حق القصاصم رو استیفا میکنم، خب مصالحه کنیم حق القصاص را با 5 میلیون پول. مصالحت اکراهش نمیکنه، نمیگه 5 میلیون پول به من ببخش و الا حق القصاصم را استیفا میکنم. همین عرفن در صدق اکراه فرق میکنه. هیچ عرفی نمیگه این آقا را اکراه کردن بر گرفت بر بخشیدن 5 میلیون پول. میگن نه، حق القصاصشون رو مصالحه کردن به 5 میلیون. غیر از این است که بیاد بگه یا باید 5 میلیون به من ببخشی یا میروم استیفا میکنم حق القصاص را. خب اگه اینجوریه این مجوزه و این هبه صحیحه، عرض کردم همه افرادی رو که مرد میتونه با حربه حق و طلاق زنش بیاد هرچی ما یملک زن رو از او بگیره، نمیدونم جواز قتل کافر غیر ذمی رو حربه بکنه یه مسلمانی اخاذی بکنه از او، این عرفاً رافع صدق اکراه نیست. نه بحث حکم ثانوی نیست، من میگم اکراه صادق است. عرفاً میگن اکرهه او علی دفع هذا المال، خوفه و حدده و به او گفت اگر این مبلغ را ندهی من تو را میکشم ولو کشتر تو از حق نست. آقا یک کسی شرب خم کرد، شما تهدیدش کنید بگید اگر ماشین تو به من نبخشی میرم دادگاه گزارش میدم که تو مشروب خوردی. خب این تهدیده دیگه، ولو گزارش شما جائزم هست، شهادته، اما حاضر نیست نبودی شهادت بدی، حاضر نبودی شهادت بدی به خاطر این که اکراه کنی این آقا را، از او اخاذی کنیم، ماشین او را از او بگیریم، میگیم اگر این ماشین رو به ما نبخشی میریم فیلمی که از تو گرفتیم در حال مشروب خوردن اونجاها و اونها تحویل میدیم. خب این شما میگید که سر نمی کنه اکرهه او، قطعا سر میکنه. حالا ما که این تفسیر رو نمیفهمیم، یک وقت ابتداعا میاد یک وقت ابتداعا میاد تقاضای مصالحه بر حق القصاص میکنه، حرفی نیست بابا، اگر بیاد حالت تهدید به خودش بگیره، یعنی اگر شما میگید که این آقا تهدید کنه اون شخص مجرم را، بگه فیلم صحنه جرمت رو میبرم دادگاه نشون میدم، اگر میخوای این کار رو نکنم ماشین تو به اسم من بکن، شما میگید که این ماشین به اسم کردن هیچ صحیحه، هیچ مشکلی نداره، چون اکراهش کرد به این که میبرم مدرک جرم تو را تحویل دادگاه میدم و این حق هر انسان مؤمنی است که شهادت بدهد در دادگاه به ارتکاب جرم توسط مجرم. این عرفاً صدق نمی کند، اکره او قطعاً صدق می کند. وارد فرع دوم بشویم. فرع دوم این است که مرحوم نائینی فرموده است اکراه در عقود و ایقاعات رافع صحت، ولی در محرمات اکراه رافع حرمت نیست، باید به حد اضطرار برسد. تا اضطرار صدق نکند اکراه مبیح محرمات نیست. این مطلب را در منیت الطالب جلد 1 صفحه 190 بیان فرموده است. شاهد هم می آورن، میگن اگر کسی بگوید مثلا یا شرب خم بکن یا باید 50,000 تومان به من بدهی، این مجوز شرب خمر است؟ نعوذ بالله، اذن و الا لابد ان تدفع 100,000 تومان الیه، به ضرورت فقه این مجوز ارتکاب محرمات نمی شود مگر به حد اضطرار برسد. ولذا در اکراه بر عقود و ایقاعات گاهی مکره تهدید میکنه، میگه آقا اگر شما این عقد رو ایجاد نکنی اون کتاب دلخواه تو را از تو میگیرم، نمیگذارم مطالعه کنی، و انس این شخص به خواندن اون کتاب است، یا کامپیوترت رو میگیرم نمیگذارم که چند مدت از کامپیوتر استفاده کنی، به جوری که انس این شخص به همین کامپیوتره. خب عرفاً میگن اکراهش کرد بر بی. یا گاهی پدر میگوید فلان چیز را، فلان عقد را، فلان ایقاع را انجام بده و الا عاقت میکنم. خب این پسر هم براش ناگوار است این که پدر از او رنجیده بشه، براش سخته، ناگواره، نقض غرض عقلاییشه. خب میگه آقا پدرم منو مکره کرد بر این که، بله، میگه پدرم گفت اگر این ماشین رو به من نبخشی من دیگه با من رفت آمد نکن. خب برای من سخته، من با پدر و مادرم رفت آمد نکنم، گفتم بخشیدم ماشین را به تو. بعد از مدتی هم پدر ما عمرشو داد به شما، بعد میام به برادران میگم برادرها من مجبور شدم ماشین رو بخشیدم به پدر، شما خودتون شاهدید، هبه باطله. اما اگر حالا یک پدری نعوذ بالله به پسرش بگه یا باید مشروب بخوری یا من با من رفت آمد نکن، میتونه این پسر بگه منو مجبور کرد پدر به شرب خم؟ اکراه در عقود و ایقاعات مبتله، اما در محرمات اکراه رافع حرمت محرمات نیست، باید به حد اضطرار برسه. این مطلب رو محقق عراقی هم در حاشیه فوائد الاصول مرحوم محقق نائینی تأیید کرده و قبول کرده. مطلب این بزرگواران اینه، میگن اضطرار در عقود و ایقاعات مبتل نیست، فقط اکراه مبتل است، و لذا اگر کسی مضطر شد برای علاج فرزندش خانه خود را بفروشد، اضطرار مبتل این بی نیست. در عقود و ایقاعات اکراه رافع صحت عقد و ایقاع است، اما در محرمات برعکس، باید به حد اضطرار برسه. حالا این که شما میفرمایید مؤاخذه در تقدیر شد یک مبناییه که مرحوم نائینی و محقق عراقی قبول ندارن این مبنا را، مبنای اونا فرق میکنه. به هر حال میگن رفع مستر رو الی در تکالیف هست، ولی رفع مستکره علی در معاملات هست. این فرمایش ظاهراً بلا وجهه، مقید ندارد که ما اکراه را در محرمات رافع حرمت نداریم. رفع امتی مستکره علی، بله ممکن است در معاملات چون بحث حرمت تکلیفیه نیست، این باعث بشه که عرفاً اکراه زودتر صدق کنه به ادنا ضررن، ولی در محرمات ارتکاز عرفی باعث بشه که عرف همون مقدار ضرر را که در معاملات میگفت که منشأ صدق اکراهه، در محرمات منشأ صدق اکراه ندونه. چون بحث برهانی نیست، بحث استظهار عرفه. ما یه موقعی در بحث غنا این رو مطرح میکردیم، میگفتیم گاهی محتوا لحویست، محتوای لحوی با مختصری از کیفیت صوت لحوی مصداق غنا میشه، با هم دیگه دست به دست هم میدن، عرف میگه این غناست. ولی همین کیفیت لحوی اگر در یک محتوای صحیح عرفانی بود، عرف میگه نه این که غنا نیست، این صدای دلنشین عرفانی است. با اینکه متخصصین موسیقی میگن آقا هیچ فرق نمیکنه، همون موسیقی در اینجا به کار رفته، چه فرقی میکنه؟ ولی خب از نظر عرف محتوای لحوی کمک کرد به صدق غنا. ولی گاهی اونقدر کیفیت صوت لحوی غلیظ هست که اگر قرآن رو هم با او بخونی، مردم میگن این قرآن را با شکل غنایی خواندی، تأثیر میگذاره عرفن. حالا این بعد دیدیم که مشابه این رو مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقهاء فرمودن، من به نظرم مطلب عرفی هست. در اینجا هم همینطوره، ممکنه حرمت تکلیفیه در محرمات مانع بشه که عرف این مقدار از ضرر رو مصداق اکراه بدونه. 50,000 تومان باید بدی اگر نمیدونم غیبت نکنی این مسلمان را، عرف میگه بابا تو مکره نیستی، خب 50,000 تومان بده. اما در معاملات ممکنه عرف بگه صدق اکراه میکنه، چون حرمت تکلیفی مطرح نیست. مراتب محرمات هم تأثیر داره، گاهی حرام حرام شدیده، ضررهای کم، تهدید به ضررهای کم ممکنه ساده موجب صدق اکراه نباشد. اکرهه او علی الزنا گفت و اذن و الا ادفع الی 50,000 تومان. هیچ عرفی نمیگه اکرهه علی الزنا، ولی اگر بگن اکرهه علی مثلا کذب و الا لابد ان تدفع الی 50,000 تومان، ممکنه به خاطر اینکه کذب را عرف گناه کبیره نمیداند، دلیلی هم ندارد که کذب غیر کذب علی الله و رسوله از کبائر باشد، ولذا ضرر کمتر رو مستحق اکراه بدونه. ولا اقل از این که اکراه هم اگر صدق کنه در محرمات به همون مرتبه از ضرر که در معاملات موجب صدق اکراه بود، لا اقل ما میگیم انصراف داره، دلیل رافعیت اکراه. اکراه صدق کنه، حرفی نیست، صدق کنه اذن و الا ادفع 50,000 تومان، عرف بگه اکره و علی الزنا. ولی اکراه یک رافعیتش یک امر تعبدی محض نیست، یک امر عقلائیه، باید تناسب بین رافع و مرفوع حفظ بشه، باید اون مفسده‌ای که در اون حرام هست، عرف اگر تشخیص داد مفسده مهم است، با ضررهای کم حرمتش رفع نمیشه، کمان که با حرجهای با حرج نمیشه زنا را حلال کرد. مگر اون حرجی که در حد این که طرف دیوانه میشود، حالا اون ممکنه، اما حرجهای کم، حرجهای اقل مراتب حرج که رافع وجوب وضوعه، یا وضوع بر من حرجیست، روزه بر من حرجیست، روزهشو میخوره، یکی دیگه هم بگه ما عفاف برمون حرجیه، تو محیطی زندگی میکنیم، ازدواج شرعی نمیتونیم بکنیم، پاک دامنی هم برمون حرجیه. خب اینجا مردم میگن بی خود بر تو حرجیه، باید پاک دامن باشی، چون تناسب نداره رافع بودن حرجهای متعارف نسبت به حرامهای شدید و شنیع. این یک امر عرفیست، ولذا علت این که اکراه در محرمات همه جا رافع نیست اینه جناب محقق نائینی، نه اینکه رفع مستکره علی در محرمات صادق نیست. این هم فرع دوم. فرع سوم که فرع مهمی است این است که اگر کسی بگوید طلق احدا زوجتک، یا بگوید به من ببخش یا ماشینت را یا خانه ات را، آیا اگر این آقا بیاد یکی رو انتخاب کنه، یک زنش رو طلاق بده، گفت طلق احدا زوجتک، صدق میکنه این طلاق مکرهون علیه است؟ شهید در قواعد فرموده است صدق نمیکنه، او مکره بود بر طلاق احدا زوجتک، نه بر طلاق این زوجه. یا در هبه، مکره نبود بر هبه ماشین. ببینیم آیا این مطلب درسته، و آیا اگر مکره شد بر هبه ماشین 5 میلیونی یا بر هبه خانه 100 میلیونی، این رفت خانه 100 میلیونی رو هبه کرد، عرف میگه تو مکره بودی بر هبه ماشین، بر هبه خانه 100 میلیونی، یا نه عرف میگه تو مکره بر هبه خانه 100 میلیونی نبودی، حالا که هبه کردی هبت صحیحه. این بحث مشکلی است، ان شاء الله تأمل بفرمایید تا فردا.